رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه و افضل بريته و خاتم رسله حبيبه و سفيره و صفيه و نجيه و على آله امناء الله في ارضه و حججه على عباده و شركائه لكتابه ولا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگن می دهیم به اسم مکنون مخزون به تمامی اسماء و حسنا و آیات کبرا و به وجاهت مولانا الحسین روحی له الفدا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال مردمان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. عرض شده بود که به ابن عباس حبرالامه کسی گفت که شنیده ایم که آیات نازله در حق علی ابن ابی طالب و شأن اون حضرت 300 آیه است و ابن عباس گفت بلکه بیش از 3000 آیه در فضیلت امیر المؤمنین نازل شده است. چرا؟ این چه حکایتی است؟ چگونه می شود این رو در حقیقت تحلیل کرد؟ جوابش این است که در قرآن هر جا سخن از الذین آمنو آمده است، سرآمد مؤمنان، مهتر مؤمنان، سرور مؤمنان، بزرگتر مؤمنان، مؤمن کامل صادق از اصدق موارد ایمان و مؤمنان کیست؟ امیر المؤمنین، که امیر المؤمنین است. قد افلح المؤمنون پیامبر فرمود به ولایت که یا علی. در هر جایی که قرآن ستوده است مؤمنین را و صفتی از صفات مؤمنین را، در حقیقت به یک معنا ستایش امیر المؤمنین است، تمجید از امیر المؤمنین است. چون چه مؤمنی بالاتر از امیر المؤمنین سلام الله علیه. بنابراین هر جا سخن از الذین آمنو هست البته، و هر جا سخن از مؤمنین هست و مؤمنون هست البته، به گونه ای غیر مستقیم در ارتباط با حضرت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. دقت بفرمایید، سخن در فضائل امیر المؤمنین بود در دو جلسه قبل و در این جلسه به یک صفت یا یک خصلت یا یک فضیلت دیگر از فضائل حضرت مولا می پردازیم و اون فضیلت این است که آیه شریفه قرآن فرمود ان العزته لله و لرسوله و لامیر المؤمنین. عزت مر خدا راست و رسول خدا و مؤمنین. خب بنابراین طبق همین قاعده ای که الان گفتیم، یعنی عزت مخصوص خداست، مخصوص رسول خداست و مخصوص امیر المؤمنین سلام الله علیه که اول مؤمن است. اولا واقعا عزت حقیقی چیست؟ عزت یعنی آبرومندی و برخی از عزت ها و آبرومندی ها و وجاهت ها و موقعیت ها عزت های ناپایدارند. یعنی امروز آقایی یه پستی داره، یه مقامی داره، یه جایگاهی داره یا پولی داره، خب به خاطر این پول یا به خاطر این مقام یا به خاطر این پست پیش مردم یه آبروی یه جایگاهی بالاخره یه اعتباری دارد، فردا از دست میره. شاید یکی از موارد شگفتش رو ما در مشهد دیدیم، یه آقای مسئولیتی داشت و مادرش از دنیا رفت و وقتی که این مسئولیتی داشت، دیدید مثلا برخی از این دارایی چیا یا شهرداری چیا اینجور آدم ها که کار بسیاری از مردم گیره دست اونها و زیر امضای اونها، تمام این مسجد پر جمعیت، همه که آقا مثلا فرض بفرمایید که رحلت والده ماجده شما را تسلیت میگویم، جای سوزن انداختن نبود و جای پرده نبود و جای گل نبود، انباشته مادرش مرد، ماه بعد باباش مرد، منتها ماه بعد این آقا عزل شده بود. 5 نفر هم نیامده بودن بگن رحلت ابوی را تسلیت میگوییم. این عزت، عزت ناپایداره. یعنی امروز بود این ماه، ماه بعد کسی به این آقا محلی نمیگذاشت و اعتنایی نداشت. یا یک کسی بوده فرض کنید 2 قرون پول داشته، مردم به خاطر پولش اعتبار داشته و به او احترام میگذاشتن، ناگهان بانگی براید، امیر المومنین سلام الله علیه فرمود 2 چیز را اعتماد نشاید: 1 صحت، 2 ثروت. صحت میبینید به 1 مرض از بین رفت، ثروت میبینید به 1 اشتباه کل ثروت شد دست داد، به اشتباه دلار رفت پایین، گفتن 30 نفر در یزد سکته کردن، واقعا 1 نفر در مشهد مرد، من فیلمش هم دیدم واقعا مرد، سکته کرد در روبروی باغ ملی مشهد که بورس مثل 4 راه استانبول شماست و با آمبولانس بردنش و واقعا مرد. 2 مرتبه دلار برگشت سر جای خودش، یکم اگه سب میداش نمی مرد. خواهم بگم که عزتی که از پول به دست آمده این عزت پایدار نیست. عزت پایدار این آیه شریفه این رو میگه، ولی خب یک کسی که میلیاردره، یک کسی که مثلا پست و مقامی داره، رئیس جمهور کجا، سلطان کجا، سیم ظاهر که عزت داره، ما این عزت، عزت پایدار نیست. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. قرآن حصر میکند، یعنی حقیقت عزت فقط مخصوص خداست، فقط مخصوص رسول خداست و ائمه خدا که سران ایمانیانن و مؤمنان واقعی، اینها که در طول تاریخ عزتشون ماندگار و پایدار میماند. حقیقتا عزت، عزت امام حسینه. کاری با امام حسین کردن که با هیچ کس نکردن، یعنی برخی جنایاتی انجام دادن که اینا درد نداشت اما اهانت بود. بعد از اینکه سر ابی عبدالله رو جدا کردن، از بدن بی سر حضرتش دست بر نداشتن، به اهانت آمیزترین کاری که در عرب سابقه نداشت دست یازیدن و بر بدن حضرت با سم ستوران رفتند و آمدند. قصدشون چی بود؟ قصدشون تذلیل بود، قصدشون اهانت بود، قصدشون ذلیل کردن بود. اما حسین ابن علی ذلیل شد سلام الله علیه، همون کشته فتاده به هامون ذلیل شد، همون بدنی که زیر سم اسب ها رفت و پایمال شد و لگدکوب شد ذلیل شد. بیا اربعین عزت رو ببین و ذلت رو ببین. ذلت از آن کیست؟ عزت از آن کیست؟ ان العزت لله ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی الحسن والحسین ولی فاطمه الزهرا. فاطمه الزهرا اونقدر قریب ماند در مدینه که حتی اجازه گریه کردن بر پدرش ندادن، قریب و بیکس و تنها. اما عزت الان مال عزت زهراست یا مال قاتلان عزت زهرا؟ عزت الان مال یزید یا مال امام حسینه؟ امام حسین به اوجی از عزت پر کشیده که هر کسی به امام حسین وصل میشه عزیز میشه، هر کسی ارتباطی با امام حسین برقرار میکنه او عزت پیدا میکنه. محتشم کاشانی الان عزیز یا ذلیله؟ عزت محتشم از کجا آمده؟ از اینکه به امام حسین متصل شده، از اینکه مدح امام حسین گفته. و همینطور حساب کن، همینطور حساب کن، هر کسی حسینی بوده عزیز زنده مونده و عزیز از دنیا رفته. حسینی بمان و حسینی بمیر، یعنی عزیز باش بالحسین و عزیز خواهی بود وقتی هم که میمیری و میروی بالحسین. نام نیکی گر بماند زادمی، خوش بود که نام حسینی بودن باشه. خب البته در روایات ما عزت یه بحث مفصلی است که در روایات ما عوامل ایجاد عزت چی هست و عواملی که آدمی رو ذلیل می کند چیست. یکی از عمده ترین عواملی که در روایات ما آمده اون عزت خدایی این است که اهل بیت فرمودند، بلکه پیامبر اکرم فرمود: من اراد العزت بلا عشیره. یه وقت هست کسی از خاندان فلانه، 10 تا برادر داره، حاج آقای فلان، حاج آقای فلان، حاج آقای فلان، یه ایل و تباری هن، خب عزیز دیگه، میگن مثلا مال بزرگ خاندان کذا و کذا. حضرت نبی مکرم فرمود اگر کسی دنبال عزتی است بدون قوم و خیش، بدون عشیره، بدون نژاد، بدون تبار، عزتی که بدون اینها باشه چه کند؟ فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت الله، از ذلت معصیتکاری و گناهکاری در بیاد بنده خدا بشه. اگر بنده خدا شد و گناهکاری رو گذاشت کنار، عزت پایدار رو پیدا می کند. شاید یکی از، حتما روح اون بزرگوار راضیه، شاید یکی از عبرت‌های بزرگ قصه مرحوم همین رسول دیوانه یا رسول ترک باشه، که خودشون کی بوده؟ به گفته خودش خدایش رحمت کند، یکی از همین عرض می شود که ارازل اوباشه که چاقو کشی می کنن، عرق‌خوری می کنن، زورگیری می کنن و مردم رو می آزارن. برقی از خیمه لیلی به درخشید سحر، یه جلوه ای از امام حسین بهش میخوره، توبه کار میشه، همه کارهای خلافش رو 100% گذاشت کنار. کسانی که با اون نزدیک بودن گفتن دیگه هر روز روزه بوده و مرتب نماز قضا میخونده. توبه واقعی، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، توبه میکنه. امام حسینی میشه، چه امام حسینی که اسمش موند، که اسمش موند. اگر امام حسینی نمی شد، اگر توبه نمی کرد، مثل این همه از ارازل و اوباش و لاتا و لوتیا و داشا و چاق و کشا، یکی هم اون، الان شما اسمی از اونا بلدی؟ ها؟ از کدوم یکیون اسمی باقی مونده؟ اما الان قبر رسول ترک که بهش می گفتن رسول دیوانه، که خودش افتخار می کرده که دیوانه ی امام حسینم، این شعر از اوست، گویند خلائق که به دیوانه حرج نیست، من گشتم دیوانه، توکل تو علالله. الان قبرش در قم مزار شده، امام حسینی ها و مردم میان سر قبرش به زیارت قبر این آقای مثلا چاقوکش کزای قبلی که توبه کرده بالحسین. پس راه عزت حقیقی پیدا کردن اینه که آدم گناه بذاره کنار، در نهایت عزیز میشه، امروز نه فردا خدا عزیزت خواهد کرد، چون عزت به دست اوست. اینو باید آدم باور کنه که عزت به دست خداست. مکرر اهل بیت به ما فرمودن و اساتید ما به ما میفرمودن که این آیه شریفه رو زیاد تلاوت کنید، بعد هر نماز شایسته است بخوانید و ثواب عجیبی داره. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء، خدایا تویی که اگر بخوای به کسی عزت بدی میدهی، و تذل من تشاء. به قول حافظ، یوسف مصری علی رغم برادران حسود ز قعر چاه برآمد، به عز جاه رسید، بلکه به اوج جاه رسید. برادران یوسف، عزت او، آبروی او، عزیز بودنش که پیش پدر محبوبه و پدر خیلی دوستش داره، بر نمیتابیدن، او رو بردن در چاه انداختن، چه جایی بدتر از چاه، و بعد به بردگی فروختن. این دقت بفرمایید، به بردگی فروختن. چه ذلتی بالاتر و بدتر از بردگی؟ به چقدر فروختن؟ فشروه به ثمن بخس دراهم معدوده، که بنده خاطرم از تقریبا 25 سال پیش جای تفسیر سوره یوسف میگفتم، یا آقای گیج بود حرفای منبری رو همه دقت نمی کنن به تمامش. این بعدن عرض می شود که هیاهو پا کرد که شما توهین کردی به پیغمبر خدا، اصلا متوجه نیست که من چی میگم. میگم آقا امام رضا اینو گفتن، آمده میگی شما چرا همچین چیزی گفتی؟ میگم عمو جان اون گوشتو باز کن، مرد من در حسرت فهم درست. میگم امام رضا اینو گفتن، امام رضا بی خود گفتن؟ امام رضا چی فرمودن؟ فشروه به ثمن بخس دراهم معدوده. برادران یوسف، قرآن میگوید، این متن قرآنه، که برادرشون رو به یک پول ناچیزی فروختن، چند تا درهم انگشت شمار. امام رضا چی فرمودن که آقا نفهمیده سر صدا میکرد؟ امام رضا فرمودن یوسف رو برادراش به 18 درهم فروختن، و بعد فرمودن 18 درهم، امام رضا فرمودن، گوشتو باز کن، امام رضا فرمودن 18 درهم در اون زمان پول یک سگ بود. یوسفشون رو به پول سگ فروختن آقا داداشا. ناراحت نشد جانم، اونا که داداشا یوسف که پسر پیغمبر بودن، نون حلال خوردن، با بد ننشستن، به کسافتخانه‌های دنیا نرفتن، سر پیغمبر بودن دیگه، نون حلال طیب می‌خوردن سر سفره یعقوب. حسادت کاری کرد که برادرشون رو به چاه انداختن بماند، برادرشون رو به بردگی فروختن بماند، به 18 درهم به پول یک سگ، فشراه و به ثمن بخص، به یک پول پست. امام رضا فرمود پول پست یعنی پول سگ. فروختن 18 درهم، پول رو هم تقسیم کردن بین خودشون. یعنی حسد آدم حرام خورم میکنه که برادر فروشی میکنه، پولش هم تقسیم کردن 18 درهم، مثلا پولی نبود. آدم مثلا بره برادرش رو به 18000 تومان بفروشه، 10 تا برادر بعد بیان چیکار کنن بینشون هم تقسیم کنن. فشرم خوب سمن انبخص در راه من معدوده. اونا سعی کردن برادر رو به اوج ذلت برسانن. خدا کاری کرد که همین آقا داداشا و برادرها یک روز گدای در خانه یوسف شدن. منتها بعد از 30 سال صبر داشته باش، بعد از 30 سال خدا چرخون چرخ فلک و تقدیر را تا جایی که همین آقا داداشا به قحطی بیفتن، بیان بگن یا ایها العزیز، پس اون عزته. نمیدانن طرف عزیز کیست، نمیدانن همون یوسفه که بس پول سگ فروختنش. یا ایها العزیز و سلام علیکم مسنا و اهلنا الزر فجئنا ببضاعت مزجا فاوفلنا الکیل. پیمانه گدایی رسما برداشته بودن، دست گدایی درست کردن که پر کن دست ما رو، ان الله یجزی المتصدقین، خدا خیرت بده، صدقه به ما بده. یوسف گفت هل علمتم ما فعلتم به یوسف، یادتون هست با یوسف چه کردید؟ گفت انت یوسف، تو یوسفی؟ فرمود انا یوسف و هازا اخی، بله بنده یوسفم، ایشون هم برادر من بنیامینه. قد من الله، خدا منت گذاشت، خدا اجر نیکوکار رو ضایع نمی کنه. عزت به دست خداست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا. خدایا تویی که اگر بخوای عزت به کسی بدی، همه ی خلق جمع بشن که او رو بکشن پایین، تو میبریش بالا. و تو ذل من تشا، تویی که اگر بخواد یک کسی رو ذلیل بکنی، ذلیل بکنی، هیچ کی نمیتونه او رو عزیز بکنه. رضا خان میرپنج و قلدر در این کشور خدمت نکرد؟ چرا؟ راه ساخت، نمیدونم جاده چالو ساخت، راه آهن ساخت، خدمت کرد. منتها با آل علی هر که در افتاد بر افتاد. اما همین آقای رضا خان قلدر با پرچم امام حسین و با روزه امام حسین در افتاد، در افتاد. بنده صبحا در منزل آقای طریقت منبر میرفتم توی چیزری، بعد ایشون قبل از دهه محرم ما رو یه نهاری دعوت کرد، سابقه روزه شون رو گفت. واج آقا این روزه ما 100 سال حدودا سابقه داره از زمان پدر بزرگم. بعد میگفت زمان رضا خان پدر ما که روزه میگرفته، رضا خان روزه رو چه کرد؟ روزه رو ممنوع کرد. بعد از اینکه روزه رو ممنوع کرد، پدر ما گفته بود دهه محرم هیچ که حق نداره روزه بگیره، اگر کسی روزه بگیره خونش رو مصادره میکنیم. آخوندم جرأت نداشت منبر بره، مدعی هم جرأت نداشت بخونه. دهه اول محرم بود، آی طریقت میگفت، میگفتش که پدر ما سحر میرفت پیش آخونده منبریمون، عبا و قبا و عمامه اینو میگذاشت توی بخچه به اسمی که دارن میرن حموم، دوتایی می آمدن با لباس شخصی بیرون می آمدن خونه ما، می رفتن تو زیر زمین. تمام اون هفته به رفقای خیلی خصوصیش گفته بود یواشکی که خونه ما دهه اول محرم روزمون تو زیر زمین، یواشکی سحر بیاین به اسم حمام با بخچه، حمامای عمومی بوده بیرون، بیاین خونه ما، درم بسته است، در بزنید، اینجوری در بزنید بیاید تو که در زیر زمین روزه باشی. پدر خود من میگفت در مشهد ما همین جور بودیم، روزه مخفیانه، روزه ها رو مردم دهه محرم سحر میگرفتن که به اسم حمام رفتن، مردم میامدن میرفتن تو زیر زمین ها روزه میگرفتن. های طریقت میگفتش که 6 روز محرم صبح توی خونه ما تو زیر زمین روزه بود، کسی هم جرأت نداشت که با صدای بلند گریه کنه. روز ششم محرم بود، این آقای روزخون ما دیگه زد به سیم آخر و شروع کرد روزه خوندن و ولوله افتاد که زن و مردی که یواشکی آمده بودن شروع کردن جیغ کشیدن و صدا به تو حیات رسید. و یک وقت بابام گفتش که دیدم با ضرب لگد در باز شد، درهای چوبی قدیمی با لگد در باز کردن، چند تا آژانن و یک دونه از این پلیسای رضاخان، آژانای رضاخان با قپ مپه که حالا سرهنگی هرچی هست، در شکست، در زد باز کرد و آمد تو و گفت پدر سوختن چه خبره، شروع کرد فوشای رکیک دادن. منم ایشون گفت پدرم گفتش که منم طاقتم از دست دادم، منم گفتم هر چی باد آباد دیگه محرمه. گفت چه خبره روزه؟ صدای گریه چیه؟ گفتم روزه است. گفت روزه؟ تو منطقه من روزه؟ گفتم بعد هر کار میخوای بکنی بکن. گفت پدرتو در میارن. رضا خان گفته هر کی خونش روزه بود اصلا خونش رو بگیرید ازش. اگر امروز من پدرتو رو در نیاوردم، از بس عصبانی بود نشست، حالا لب حوضی بود تاخچه بود چی بود، نشست که داشت فوش میداد و برافروخته شده بود و جیغ و جار میکرد، کلاهشو از سرش برداشت، کلاه پلیسیشو برداشت گذاشت کنارش، همین جور داشت فوش میداد، یک کلاغی داشت رد میشد، نمیدونم این چی خورده بود این آقا کلاغه، که یک مرتبه تمام این کلاه این رو ملوث کرد، کلاه رو اینجوری گذاشت، تمام این کلاه با اون آرماش و مارماش همش شد بره نجاست. های طریقت میگفت، بابام گفت من دیگه گفتم هیچی میکشنم امروز. کلاه رو برداشته بودم زیر کتم اینجوری تمیز میکردم، گفتم ببخشید جناب سرهنگ مثلا اینها، و این رنگش پرید که کلاهش اینجوری شد. به من گفتش که چند روز از روزت گذشته؟ گفتم 6 روز. گفت چند روز دیگه روزه داری؟ گفتم 4 روز. گفت ببین 4 روز روزه دیگه تو میخونی، هر فلان کشی. آمد در این خونه گفت که چه خبره، بگو روزه است، سرهنگ فلانی گفته روزه بخون. ورق برگشت. من گفتم آقا خدا خیرت بده، امام حسین به تو عوض بده، امام حسین قیامت جواب بده. گفت نه، امام حسین به تو میده که مردانگی کردی روزه خوندی، امام حسین سهم من الان داد. سهم من همین بود، لیاقت من همین بود، امام حسین لیاقت من رو به این نشون داد. غلط کردم یا ابا عبدالله، غلط کردم که رضاخان عزتی داشته واقعا در ایران. رضاخان با پرچم امام حسین روزه در افتاد، کاری کردن انگلیس ها که بردنش به بندر عباس، بعدم بردنش به جزیره آفریقای جنوبی موریس. در احوالات اون نوشتن که توی ساحل بندر عباس، الان عکساش هم هست، قدم میزد و میگفت رضاخان میرپنج، القاب خودشون رو میگفت، القابی که خودش شاهنشاه ایران، بعد خودش به خودش میگفت زکی. شنیدید؟ شنیدید؟ سوار کشتیش کردن با زن و بچهش به ذلت بردن در آفریقای جنوبی، به ذلت مرد که هنوز داره گور به گور میشه. با آل علی هر که در افتاد هر افتاد. صدام برای خودش رو برو بیایی داشت، از سگدونی درش آوردن، دیدید مثل یک سگ کشیدنش بیرون از زیر لوله فاضلاب. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. البته در روایات ما هست از عوامل ایجاد عزت که عزت انسان رو افزون می کند، استغناء عن الناس، که دستتو جمع کن پیش کسی دراز نکن تا عزیز بشی، از هیچ کس حتی پدر چیزی نخواه. در روایات ما داره که سید رضی علیه الرحمه از خلیفه زمان خودش هیچ هدیه ای رو قبول نکرد، هر چه خلیفه هدیه میفرستاد او رد میکرد. عصبانی شد که این سید هدایای ما رو رد میکند. گفت من برای این که فردا گیر تو نیفتم، از کودکی حتی هدایای پدرم رو قبول نکردم، هر کار میخوای بکنی بکن. سه نفر آمدن پیش پیامبر اکرم، عرض کردن یا رسول الله یه چیزی بگید که ما را به بهشت رهنمون بشود. فرمود از کسی چیزی نخواهید. اینا کارشون به جایی رسید که طرف سوار اسب بود، شلاقش از دستش میافتاد، شلاق اسبش. پسرش کنارش بود، داشت میآمد پیاده. چون اون مطلب رو پیامبر بهشون فرموده بودن، به پسرش نمیگفت بابا این شلاق رو بده، این لیوان آب رو بده. ما در احوالات بعد که از علما داشتیم که اینا در منزلشون نمیگفتن خانم یه چایی بده، یه لیوان آب بده، میگفتن اگه چایی باشه خوبه. خب آقا بگید بیارم. ببینید ادبیات رو، نمیگفت بعد یه چایی آب بیار، بچه بعد یه لیوان آب بیار، دو تا نون بگیر، اگه چایی باشه خوبه میخورم. میفهمیدن آقا چایی میکرد، چایی براش میآوردن، آب براش میآوردن. پس استغناء عن الناس که انسان از همه اظهار بی‌نیازی بکنه، این عزت آفرینه. این که آدم ناله نکنه و دردشو به کسی نگه، چون دردم تا در درون خودم هست، من میدانم و خدا. به مردم که میگی حیثیت رو به باد میده، به مردم که میگی یه پلی درست میکنی که زبونش باز بشه و زخم زبون بزنه. با درد مال خودمه، به تو چه؟ ولی اشتباهی که کردم به او گفتم. لذا امیرالمومنین میفرماید و کان علی اخون فی ما مزا. من یه برادری در گذشته روزگاران داشتم، یعنی عثمان ابن مزعون، که از بزرگی های شخصیت اون این بود که وقتی دردی داشت، گرفتاری داشت، به احدی نمیگفت. وقتی که اون درد میرفت، اون مریضی میرفت، اون گرفتاری میرفت، تازه بعد از چند سال مردم میفهمیدن این همچین دردی داشته. اهل ناله کردن نبوده. البته این هست هان تو روایت ما که اگر انسان گاهی یک درد دل سنگینی داره و سینش تنگه، یه برادر مؤمن صمیمی که اهل وفا باشه و اهل آبروریزی نباشه و سر نگهدار باشه، بره به او بگه، سبک کنه دلش رو. من شکا الى اخیه المؤمن، حدیثش اینه، فقط شکا الى الله، کسی که شکوه دلش رو، گله دلش رو، درد دلش رو بره به برادر مؤمنش بگه، مثل اینه که به خدا گفته. اینم هست. ان العزه لله. پس روش های به دست آوردن عزت یکی چیز آقا؟ گناه نکردن. دوم چیز اظهار بی‌نیازی از مردم. سوم چیز و اصلش چیز؟ از خدا خواستن، از خدا خواستن که خدای تو عزت بده. چند روز پیش از جایی بودیم، بعد یه آقایی کنار بنده بود و منتظر شروع یه برنامه بودیم. دکتر بود، آدم فرهیخته بود، دکتر در علوم انسانی بود، تا شما صحبت میکرد. من یهو دیدم که از جا جهید، از جاش به سرعت بلند شد و دست پاچه شد و گفت ببخشید آقا، ببخشید، مسئول فلان قسمت فلان، مثلا حالا وزارت فلان، ایشون آمده اونجا، برم یه حالی ازشون بپرسم. چه خبره؟ چه خبره؟ مگه عزت تو به دست اوی؟ مثل یه عبد ذلیل بیچاره دوید رفت به طرف که مثلا آهای فلانی سلام. عزت تو به دست اوست، زندگی تو به دست اوست، رزق تو به دست اوست. چرا انقدر چاپلوسی؟ چرا انقدر حقارت شخصیت؟ کی گفته خودت رو ذلیل کنی در مقابل دیگران؟ کی گفته؟ عزیز باش. به شاهان ناز کردم تا مرا بر خود گدا کردی. دیوژن حکیم یه فیلسوف بوده در یونان که این از شهر بریده بوده و رفته تو بیابون و عرض کنم خدمت شما این زندگی خاصی داشته. بعد به اسکندر گفتن همچین کسی هست و حکیمیست و دل از دنیا بریده و از شهر دور شده و یه شخص خاصیه، شاید دیوژنه. بعد اسکندر آمد دیدش، دید که توی بیابون توی خاک دراز کشیده، یه خشت یا سنگ هم گذاشته زیر سرش دراز کشیده. اسکندر آمد بالا سرش رو گفتش که شما فلانی هستی؟ گفت بله. بعد گفت من اسکندرم. گفت خب باش، به من چه؟ تکون نخوردم، اینجا دراز کشیده بود، تکون نخورد، اسکندری که باش. بعد گفتش که من اسکندرم و همه جای دنیا مثلا تصرف کردم اینا. گفت خوب کردی، کردی، به ما چه؟ گفت تو چیزی از من نمیخوای؟ گفت چرا؟ گفت چی؟ گفت شر تو کم کن، برو بیکاری، مزاحم نشو. بعد اسکندر خیلی کنف شد، آمد این طرف، گفت اگر اسکندر مقدونی نبودم دوست داشتم مثل دیوژن باشم. بی خود میگفت، دوست داشت که مثل همون دیوژن دلش سبک باشه. در روایات ما داره کسی که توکلش بر خداست از کسی نمیترسه، کسی که توکلش بر خداست از کسی تملق نمی کنه، مگه رزق من دست اوست، از کی بترسه؟ خدا هست. بزرگترین دیکتاتورها، بزرگترین قدرت‌ها در مقابل خدا چی هن؟ هیچن. نه اینکه بگیم سوسکن، اصلا هیچن. ولی رزق من به دست اوست، نه، عزت به دست اوست. قل اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنز الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا به ید کل خیر، دست توست. ببینید الان نزدیک 40 بخوانید به ید کل خیر. ید الله کیه؟ امیر المؤمنین. ید الله کیه؟ امام حسین. خیر دست امام حسینه، خیر دست بقیت الله، خیر دست امیر المؤمنینه. به ید کل خیر. انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء غیر حساب. تو بخوای به کسی روزی بدی، بی حساب روزی میدی. بخوای یه دری رو باز کنی، بی حساب باز میکنی. آمد خدمت موسی بن جعفر، گفت آقا خیلی گرفتارم و وضع مالیم خرابه و چنین، چه کنم؟ حضرت موسی بن جعفر فرمودن صبح بعد از نماز صبح 10 بگو سبحان الله العظیم و به حمده استغفر الله و اتوب الی و اسأله من فضله. خودش میگه که من یه مدتی که گفتم، یه چند ماهی که گفتم، به من خبر دادن که فلان جا یکی از اقوامت مرده، همه ثروتشو وصیت کرده بدیم به تو. یوم من شدم ثروتمند که اصلا تو خواب شبم نمیدیدم و با او ارتباطی نداشتم که بزنه و او بمیره و او همچین وصیتی بکنه. بله، الان که می آمدم تو دیدن دوستانی که عزیز و سروری که همراه من بودن، دوتا از رفقا، یک کسی از دوستان طلبه از اصفهان زنگ زده بود، آقای اسدعلی حیدری، می گفت فلانی دیشب همچین قصه‌ای برای من اتفاق افتاده و صبح شیرینه، واقعا خودم تکون خوردم از عظمت امام حسین. در تعبیر خواب خیلی استاد، در استخاره خیلی استاد، خیلی آدم نزیهی، آدم خوبیه. گفتم چطور؟ گفت صبح نشسته بودیم با یکی از رفقا، بعد به من گفت آقا سید صدای خوبی هم داره، نوای خوبی داره، یه روزه برای ما میخونی؟ من به شوخی اصلا قصد چی نداشتم، گفتم که من بدون پاکت روزه نمیخونم. رفیقمون شوخی کردم، گفتم من بدون پاکت روزه نمیکنم. گفت باشه قبوله، من پاکتت هم میدم، پاکت 1 میدم اگه تو الان 1 روزه بخونی. گفتیم مرد یا حرفش؟ گفتش که بله. ما به شوخی داشتیم شوخی میکردیم، یه روزه علی اصغر رو مفصلی خوندیم که در و دیوار گریه میکرد و خودم گریه کردم، روزه 2 اینم گریه کرد و شوخی کردیم دیگه، بلند شدیم رفتیم. بله؟ نه هیچی هیچی، شوخی بود، ما هم شوخی کردیم، اونم شوخی. گفت من یه چیزی گفتم که تو دلت خوش بشه، گفت من یه چیزی گفتم که تو دلت خوش بشه. خلاصه اومدیم زهر رفتم یه جایی از منزل یکی اقوام، کسی از آشنایان، پیر زن 70-80 ساله، منزلشون هم چیکار داشتم و اینها، به من گفتش که آقا سیدون کشو رو باز کنید. اصلا نبوده صبح، کشو رو باز کردم، گفت توش پاکت هست بردارید. پاکت رو برداشتم، دیدم که ظاهرا پاکت پوله. گفتم این چیه؟ گفت پاکت، پاکت پوله. گفتم خب یعنی چی؟ گفت مال شماست. گفتم به چه مناسبت؟ گفت پاکت روزه ای که صبح خوندی. دیدم وا ویلا، 30 تو روزه درس خوندیم، پیرزن چی میگه؟ کدوم روزه؟ گفت روزه علی اصغری که صبح خوندی، پاکت میخواستیم پاکته. آمدم باز کردم، دیدم پول 1 هست. تو پیش از آن که من لب وا کنم کامم روا کردی. آیت الله سیدان رو چند نفرتون میشناسی؟ تو اینجا آیت الله سیدان مشهد چند نفر میشناسی؟ ایشون به من گفتن، یه شبی نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم، صحبت پاکت منبر بود که من یه حکایتی گفتم که آقا من اوائلی که منبر میرفتم بدم میومد و نمیخواستم پاکت بگیرم و اذیت میشدم، یه خوابی دیدم از امام رضا که فهمیدم قصه چیز دیگریست. حالا هر کسی ما پاکت بده اصلا هم بدمون نمیاد، میبوسیم روی چشممون میگذاریم، میدانم هدیه امام رضاست، یقین دارم هدیه امام رضاست. ایشون گریه کردن، فرمودن فلانی برای من چیزی اتفاق افتاده. گفتم چطور؟ فرمودن من جوان بودم منبر میرفتم در مشهد، خب وقتی کسی جوانه قدرت داره اوائل که منبر میری خیلی کار میگیره. گفتن منبر ما گرفت مشهد و از این مجلس به این مجلس دهه اول محرم تو بازار سرشور منبر میرفتم. یکی از منبرام که رفتم دهه اول محرم اوج منبر و شهرت من بود، اوج جوانی و کار حسابی گرفته برند منبر شدیم. بعد مجلس که تمام شد دهه اول اومدم بیام بیرون، صابخونه یه سلهی به من داد، یه پاکتی داد. کوچه های قدیم بازار سرشور و کوچه باریکا آمدیم و نتونستم تحمل کنم، پاکته رو برداشتم و تو راتینم تو کوچه ایشکی نیست بازش کردم، نگاه کردم، مثلا فرض کن به پول اون زمان مجموعا در همه جا به من مثلا 100 تومن میدادن، این 10 تومن داده بود. من ایشون قسم میخوردن گریه میکردن، گفتن والله من به زبانم نگفتم، یک لحظه به ذهنم خطور کرد که این بنده خدا نمیدونه مثلا الان به ما چند میدن و نرخ ما چنده و ما در چه سطحیم، نگاه بنده خدا چی داده. تا این به ذهنم خطور کرد حالم بد شد، شروع کردم تو کوچه به خودم فحش دادن که حالا ایشون میگفتن من جسارت نمی کنم که مثلا نادان جاهل چنین، تو مگه برای پول منبر رفتی؟ جدت رو کشتن، دهی محرمه، وظیفت بوده که منبر بری. هی به خودم ناسزا میگفتم و گریه میکردم که چرا همچین فکری به ذهن من خطور کرد و چرا یه لحظه همچین حرفی به ذهن من آمد. ایشون قسم میخوردن، فرمود والله به جدم امام حسین شب آمدم همون پاکتی که 10 تومن بود و شمرده بودم باز کردم 100 تومن بود. و فرمودن امام حسین گوش من رو در جوانی تابوند که پول میخوای بفرمایی پول، اگه پول میخوای بفرمایی پول. لذا اگه کسی توکلش بر خداست نگران نیست، اگر کسی خدا رو رزاق میداند ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، فردا اگه افتادم فلج شدم چی میشه؟ بچه هم چی میشن؟ بچه هم خدا دارن، مگه تا حالا من رزقشون رو دادم؟ خودم چی میشم؟ منم خدا دارم. ان الله هو الرزاق، مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق، من چی کارم؟ این کاری که دارم میکنم بهانه ایست برای اینکه تو حرکت از خدا برکت، ولی همین کارم نباید میکردم، او رزاقه. عزتم، وقتی عزت به دست خدا، چرا از کسی تملق کنم؟ چرا تعریف بی خود از کسی بکنم؟ چرا تمجید از کسی بکنم؟ نمی کنم. خب چی کارت می کنن؟ مگه می توانند به من ضرری برسانن بدون اذن الله؟ نه، نه. نظام مؤمن متملق نیست، نظام مؤمن چاپلوس نیست، نظام مؤمن بادم جون دور قابچین این اون نیست، مؤمن عزت داره و حق نداره عزتشو بشکنه. باز عرض میکنم حضرت رضا فرمودن دست نبوسید، این حالتی که هر کسی میزن به مرادش میرسه، دست پدرت رو ببوس، دست مادرت رو ببوس، دست عالمی که سید باشه به قصد رسول خدا اونم نه برای خودش میتوانی ببوسی. حضرت رضا فرمودن دست بوسیدن هر کسی در حکم رکوع کردن ببوس و نکنید این کار رو. بله انشالله دست امام زمان رو ببوسید. دوست دارم که زنده باشم تا بلکه روزی جمال او بینم، بوسه بر دست و پای او بزنم، خوشه از خرمن گلش چینم. بله دست پدرت رو ببوس که نه پای پدرت رو ببوس، پا کف پای مادرت رو ببوس. هر چی در مقابل پدر و مادر خودتو ذلیل کنی، ذلیل کنی. آمده پیش امیرالمومنین میگه که آقا وضع مالیم به هم ریخته، فهمیدن نکنه جلوتر از بابات راه رفتی، یعنی جلوتر از پدرش انسان راه بره روزیش بسته میشه. خیلی عجیبه واقعا. گفتم نه. فرمون نکنه پدر مادرت رو به اسم کوچیک صدا کردی. پدر مادرش رو به اسم صدا بکنه روزیش بسته میشه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عوامل ایجاد عزت پس یا یکیش از خدا، که خدایا عزت به دست توست من عزیز کن. تو دعا داره که اللهم اعزنی فی اعین الناس، خدا بیا پیش چشم مردم و من عزت بده و درون خودم برای خودم، خودم رو پیش خودم ذلیل کن که اوج منو نگیره. اعزنی فی اعین الناس، پیرمردهای لوژ نشین ساکت باشید. اعزنی فی اعین الناس، حالا ما به اون راپلام یه حساسیم، یه خواب خوبی دیدن که خلاصه آره نگاه میکنیم اون طرف حالمون بد میشه. آقای وطنی خوابش از آقای وطنی بپرسید، من نمیگم. دقت میفرمایید که بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم. انشاءالله امام حسین اینجا عنایتی دارن و ما از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. یا ابا عبدالله، آبرو میرود ای ابر خطاشوی، ببار که به دربار تو ما نامه سیاه آمدیم. از خدا بخواد این رو حتما توی مفاتیح پیدا کنید، تو حاشیه مفاتیحه، و حتما بخوانید. اینقدر شیرینه که انس میگیرید و چقدر مؤثره. انشاءالله خدا به حق حضرت زینب روزیتون کنه، به همین زودی تو سامر را بخوانید. حرز امام هادی. اون حرز چیه؟ یا عزیز العز فی عزه، ما اعز عزیز العز فی عزه، یا عزیز و اعزنی به عزک و ایدنی به نصرک. اصلا این چقدر زیباست. یا عزیز العز، ای خدای عزت بخش، یا عزیز العز فی عزه، ما اعز عزیز العز فی عزه، چقدر عزیزی تو خدایا. چجوری ترجمهش کنیم به فارسی؟ یا عزیز، ای خدای عزیز، اعزنی به عزک، به عزتت من رو عزیز کن. اعزنی به عزک یعنی چی؟ عزت خدای، یعنی امیر المومنین. اعزنی به عزک یعنی به امام زمان من رو عزیز کن، به حسین من رو عزیز کن. امام حسین آبرو میده، امام حسین عزت میده. دو روز امروز رو نبین، عزت میده. من این رو منبر گفتم، شوهر عمه ما داریم، آقای دکتر سید شوکت الله مهاجرزاده، فوق تخصص ارتوپدیست، آقای دکتر میزایی میشناسن در مشهد، آدم مبرزیست بین جراحای مشهد، فوق تخصص دسته در ارتوپدی. سید این پدرش از رفقای آسد احمدشاه، پسر عموی آسد احمدشاه موسویسیشون، و پدر ایشون در حرم حضرت رضا مشرف شده بود خدمت امام زمان، قصهش مفصله. خلاصه از یه خانواده درست حسابیه. یه شبی ما نشسته بودیم با ایشون، شاید مثلا 25 سال قبل. خب بالاخره یه پزشک و مثل آقای دکتر میرزایی، حالا هیئتی نیست یا مثلا مثل آقا، بله نه، همیشه سرگرم کارش و مطب و بیمارستان و عرض میشود جراحیش. دیدم چشماش پر اشک شد، گفت فلانی به من خیلی جوان بودم. گفتم بله. گفت امان از عظمت امام حسین. گفتم چرا؟ گفتش که من پزشکی ما از دانشگاه تهران گرفتم، طرح پزشکی ما که من نمیدونم اسمش چیه، افتادم به نهبندان، نهبندان سر مرز اون طرف بیرجند، اونم نهبندان کی؟ نهبندان 60 سال پیش، 55 سال پیش. دو سال بعد اونجا می بودم. خب رفتیم، آب و هوای بد یه روستا، همین الانش هم نهبندان یه جای عقب افتاده و بد آب و هواست. رفتیم اونجا و مطب زدیم و بیمارستان هم کار میکردیم. یه نمیدونم آقای این دکترها چی میگن، پیشکار، الان که دیگه یه خانم ژیگول میگولم معمولا دارن. خب قدیمی ها گفتش پیرمردی داشتیم ما که این هم تزریقاتی ما بود هم نوبت میداد. اسمش مش حسن مثلا، یه اسم اینجوری. من به پول اون زمان، یعنی 65 سال پیش، 1 تومان بهش میدادم. بعد یه صندوقی داشت بغل خودش، من هر شب که 1 تومان میدادم این 5 ریالش رو تو اون صندوق میانداخت، اون گلک میانداخت، 5 ریالش رو میبرد. بهش گفتم من شستن این صندوق چیه؟ گفت چیکار داری آی دکتر؟ اصرار کردم که این چیه؟ گفت این صندوق مخصوص روزه دهه اول محرممه، من دهه اول محرم روزه دارم. 5-6 تا پسرم خدا به این داده بود. من به عنوان دکتر و سابکار و کارفرمای او گفتم باتر جان این کار نکنی، 1 تومن تو 5 تا بچه داری، به چون من تو از حق زن و بچه داری میزنی نصف 50-50. گفت آقای دکتر شما سیدی، تو رو به جدت تو کار من و جدت فضولی نکن، من بزرگتر از تو هم، چه کار داری به کار من، به زندگی من؟ من با امام حسین عهد کردم هر چی کار کردم 50-50 با امام حسین شریکم. گفتم بابا آخه این بچه ها تحصیل دارن، فردا باید برن مدرسه، دبیرستان. گفت آقا حرف نزن، شما رو به جد دخالت نکن. بعد این آقای شوهر عمه ما، آقای دکتر مهاجرزاده، آقای میرزایی خدا میدونه، گریه کرد گفت فلانی الان پسرای او بزرگترین اساتید دانشگاه تهرانه. اما مثلا این نگاهی بچه ها این کرد که هر 5-6 تا پسر شدن دکتر، تهران روستا آزادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن، بزرگترین اساتید دانشگاه تهرانن. وقتی خدا بخواد به کسی عزت بده، اونم امام حسین که عزیز خداست، خیلی امام حسین برای خدا عزیزه، بخواد به کسی عزت بده، واویلا از عزت بخشی امام حسین. بحث راجع به عزت زیاده، وقته من بله گذشته، عزت آقای وطنی اگر تشریف آوردن، عوامل عزت بخش، پس برگردیم دعای امام هادی توی هرزاست، هرز امام هادی، یا عزیز العز فی عزه، ما اعز عزیز العز فی عزه، یا عزیز و اعزنی به عزه، خدای تو به من عزت بده، تو عزت بده، خدا بخواد عزت بده میده. گفتن آقای وطنی نیامدن، اب نداره. باز عرض کنم خدمت شما، من یه موردی از موردهایی که خودم دیدم به چشمم و توصیه میکنم که شما برید ببینید، چون خیلی دیدنی بود. ما دهه محرم آقا کجایی؟ معمولا مشهد. امسال ناپریزی کردیم آمدیم تهران به حکم استخاره. یک سالی بله دقیقا 20 سال قبله، 20 سال من مشهد بودم، یک سالی یه آقایی از یزد آمد مشهدی، باجناقش یزدی بود، آمد مشهدی، گفت پیش ما که باجناقم در یزد از شما دعوت کرده دهه اول محرم بیاید به یزد، میاید یا نمیاید؟ یه چیزی هم گفت، ما ناراحت شدیم، مخصوصا وقتی جوانی هم هست که سرش خیلی، گفت گفته که من همچین مبلغی هم میدم، یک مبلغ عجیب و غریبی گفت به پول اون زمان. من ناراحت شدم و گفتم که شما بی خود کردی با باجناقت، مگر حدیث شلغمه که بفروشیم؟ خجالت نمیکشی مثلا میگه اینقدر میدم؟ یعنی با پول میخوای منو بکشونی این طرف اون طرف؟ برو پیکاره. همیشه به دوستان جوان عرض میکنم، همیشه سعی کنید در زندگی یه مشاور داشته باشید، یه مشاور عاقل. کسی از اساتید ما بودند که بسیار عاقل، بسیار امام زمانی، بسیار درست، بسیار مرد خدا، معمم، به ایشون زنگ زدم، همه کارام با ایشون مشورت میکردم، جزئی و کلی با ایشون مشورت میکردم. گفتم آقا همچین چیزی برای من اتفاق افتاده، همچین تماسی با من گرفتن، همچین پیشنهادی کردن، و من گفتم بی خود و قبول نکردم. ایشون گفتن بدکاری کردی، شاید غرور تو بود. از کجا میدونی؟ شاید وظیفه تو امسال رفتن به یزده. بذار استخاره هاشون خیلی عجیبه، من معتقدم به استخاره، بذار من استخاره کنم اینو، اصلا وظیفه تو امسال چیه؟ بعد به من تماس گرفتن گفتن شما وظیفته که بری اون مجلس، نرفتنش هم استخارش بده. گفتم چشم. اون یارو گفتیم که ما میه، ما رفتیم که آقا به هوای این که میخوایم یزد منبر بریم. حالا بالاخره که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، مجالس مشهد ما برو و بیا، و یکی از مجالسمون هم کجا بود؟ جلسه آذری ها. جلسه آذری ها هم که دیدید شما الف که میگید اینا دیگه قوغا کردن از گریه. من عمری در جلسه آذری های مشهد بودم، چه صفحه ها داشتیم، چه گریه ها داشتیم، چه زجا. ما بلند شدیم رفتیم دهه اول محرم یزد، گفتیم آقا ما یزدیم، گفتن آقا تشریف بیارید تفت. ای ما یزد دعوت بودیم، رفتیم تفت. تفت یه شهرک حاشیه یزده، مثلا 20 کیلومتر 30 کیلومتر با یزد فاصله. رفتیم تفت، گفتیم آقا ما تفتیم، حسینیتون کجاست؟ گفت تشریف بیارید تو جاده. ای جاده کجا؟ بیایید به اسلام آباد، اسلامی احسن، بیاد به اسلامیه کنار کوه عقاب. یه کوهیه تو اون جاده، دیدید کوه رو؟ دقیقاً شکل عقابه. آمدیم به ده اسلامیه، گفتن همینجاست. ده من و ده مرد را رسوا کنن. دهه اول محرم اون جلسات مشهد ما قول دادیم یه ده، خودمونم خبر نداریم. یعنی چی؟ گفتم بله. روزه کجاست؟ حالا آمدیم ببینید از عظمت‌های امام حسین جوان‌ها که من به چشم دیدم و ممنونم از امام حسین، و معلوم شد که سر استخاره چیه. ما آمدیم و توی اسلامیه، الانم برید این هست، توی اسلامیه کنار جاده دیدیم یه آقایی یک سوله زده، ارتفاع سوله 12 متر، مساحت سوله 2500 متر، تریلی میاد توش دور میزنه. انبار چیه؟ انبار روغن ماشین، انبار روغن ماشین، تعویض روغنی. این آقام چسبیده به همین سوله یه آپارتمان بزرگ ساخته، خودشون بالا میشینه. ما رو دعوت کرده اینجا، غرورم داشتیم، فکر کردیم خطیب ارجمن استاد نمیدونم فلان، به ده دعوتمون کردن از مشهد، حالا آمدیم اینجا. چه کرده بود آقا؟ این دقت بکنید، تمام بشکه های این سوله رو که تا صف از این بشکه روغن های ماشین های تریلی بود، همه رو دهه اول محرم تخلیه میکنه. تمام این 2000 متر 2500 متر سوله رو تا ارتفاع 12 متر همه رو سیاهی میزنه، بشکه ها خالی میشه، کفش رو تمیز میکنن، تمامش رو فرش میکنه، تمام 2500 متر فرش، تمام در و دیوار سیاهی. چه خبره اینجا؟ روزه است. 12 شب این آقا روزه داره. تو کجا؟ توی انبار روغن. شبی 2000-3000 جمعیت می آمدن، گفتن آقا ما تا حالا اصلا منبری نداشتیم. امسال یک کسی گفته که شما یه منبری دعوت کنید، این باجناق ما گفته شما مثلا منبرت بد نیست و شما رو دعوت کردیم، حالا شما منبر برو. ما شبی 3 روب منبر می رفتیم. خدا یزدیار حفظ کنه، جسارت هم نمی کنن، یزدیار علی گریه نیستن، خیلی متاثر میشن از مصیبت امام حسین، اما علی گریه نیستن. مثلا روزه قتلگاه که میخونی دوتا میزنن به پیشونیشون، دیگه اگه خنجر رو بکشی سیگار روشن میکنن. والا این عصبانی که دیگه خیلی میخواد مثلا شما لطمه میزنه روی سیگار روشن میکنه. خدایا ما چی گیری کردیم اینجا؟ این چه مجلسیه؟ حالا دهه اولم رو نابود کردم که گریه میکردیم، میگریاندیم، چه خبری؟ بعد چیزی دیدم که هر شب نیم ساعت 3 روب منبر میرفتم، به ابی عبدالله و اربابم امام حسین قسم میستادم کنار، فقط گریه میکردم. چی میدیدم؟ یک سوله، هیئت‌های مختلف از بافک، از تفت، از نائین، از یزد، از اصفهان، از کرمان، از بم، والله به چشمم دیدم، از خرمشهر، دهه اول محرم از قبل زنگ می زدن، وقت می گرفتن، یعنی باید وقت می گرفتید که بیان زیر این سوله تعویض روغنی یک رب سینه بزنن. شام هم نمی داد که بگی برای شام. یعنی از خرمشهر هیئت آمده بود، بعد این آقا خودش نمی اومد تو مجلس که ریا نشه، 10 تا نیرو داشت با 20 سیم، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل صحن امام رضا که هیئت ها رو میبینید دهه آخر سفر دسته بندی میکنن، تایم دارن، میگن آقا هیئت فلانی برو، هیئت فلانی آمد، 10 نفر 20 سیم به دست، این ور سله و اون ور سله واسطه بودن، هیئت ها با اتوبوس ها از این ور سله میامدن، از اون ور سله خارج میشدن، هر کدوم عقل داشتن یک روب زیر این سله، سله روغن سینه بزنن، یه چایی تخت بهشون میدادن. همین. من به این بنده خدا گفتم آقا شما چی کاره ای؟ چی کار کردی با امام حسین؟ مردم حسینیه میسازن، تربت میریزن تو حسینیشون، خب کسی نمیاد، حالی نیست، تو چی کار کردی که انبار روغنت مثل صحن امام حسین، صحن امام رضاست، مردم از 700 کیلومتری دارن میان اینجا ده محرم، حتی اینجا سینه میزنن. گفت آقا من یتیم بودم، یتیم، امان از یتیمی و دل شکسته یتیم. همین جایی که شما میبینی تعویض روغنی بود، من کارگر تعویض روغنی بودم، بابا نداشتم، همش تو این چال تعویض روغن بودم. یه روز که تو چال تعویض روغن بودم، روز اول محرم بود، تو اون چال به امام حسین گفتم امام حسین به من ثروت بده، 50-50 شریکیم، من در راه تو خرج میکنم. تو همین محل گفتم به امام حسین الان آقای فلانی از یزد به پایین تا کرمان تا بندرعباس نصف ایران هر ماشینی که تعویض روغن بکنه ماشین من تأمین میکنم، نصف روغن ایران دست منه، همچین ثروتی امام حسین به من داده، به تمام هیئت ها پول میده، هر هیئتی که بشناسم از سهم خود امام حسین مال من نیست، 50-50 شریکیم، بیا بریم. شب ما رو گذاشتن تو ماشین، رفتیم دیدیم آقا این ده ها ایستگاه تعویض روغنیه، مکانیزه مدرن داره که 10 تا 10 تا تریلی توش میستن و ایستگاه‌های بین راهی، یک ثروت عجیب و غریبی. گفت من بچه یتیم رو از ته اون چاله روغن بلند کرد و نگاهی به من کرده که حسینیه من ندارم، من حسینیه نساختم، انبار روغن منو کرده حسینیه. مردم از همه جای دنیا دلشون پر میکشه، از همه جای ایران، برای انبار روغن من که بیان اینجا منت از من میکشن که بیان یک روب، همش مال ابی عبدالله. حسین اگر بخواد به کسی عزت بده چجوری میده؟ آقا آمدن روزه، من بخوانم. آقا امیرالمؤمنین فرمود به 3 کس رحم کنید: یک ثروتمندی که فقیر شده، 2 قوی که ضعیف شده، قهرمان بوده حالا تو کوچه خونه افتاده، پهلوان بوده، کشتیگیر بوده، حالا میبینی مثلا MS گرفته، خب، و عزیزی که ذلیل شده. و عزیزی که ذلیل شده رحم کنید. الهی بمیرم برای عمه سادات، منزلش در مدینه کاخ بود، روزی 500-600 نفر تو خونهشون سفره‌دار بود، عبدالله ابن جعفر غذا میخوردن، بعد کارش این شد که خرابه نشین شد در شام. دیشب در شبان گفتیم امام سجاد فرمود ما رو در شام که وارد کردن غذا و آب تو خرابه به ما نمیدادن بخوریم، کاریش به جایی برسه که خرمای خشک بریزن جلوی دختر امیرالمومنین. میفرمود وای بر شما مردم، صدقه بر ما آل محمد حرام است. بعد چه کردن؟ به اینها رحم کردن. عزیز که چه عزتی بالاتر از ناموس خدا، ناموس امیرالمومنین، دختر زهرای بتول و نواده رسول، چه عزتی از زینب کبرا بالاتر؟ رحم کردن به اینها. چه عرض کنم، چه رحمی، این بیشرف انقدر رحم نکرد که دید دخترهای امام حسین، دختر بچه ها ایستادن، چوب خیزران رو برداشت، همین که چوب اول و دوم رو زد تو مختل داره که دختر بچه ها دو دستی به صورت خودشون میکوبیدن و صورتشون رو میخراشیدن. لذا زینب کبرا فریاد زد یزید نزن، بیشرف مگر نمیبینی دخترهاش چه میکنن؟ به حق زینب کبرا یا رب فرج امام ما را برسان. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم.